بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين حضرت امام در ادامه تبیین نظریه خودشون راجع به این که علم به معنای مجموع قضایا تأکید میکنم به معنای مجموع قضایا اعتباریست و حقیقی نیست فرمودن در ادامه یک سری نقضیاتی و شواهدی بر این نقض این مسئله آوردن از جمله علم فقه رو مثال زدن که علم فقه با اینکه موضوعش فعل اختیاری مکلف هست خیلی از احکام و خیلی از قضایای فقه ربطی به بفرمایید موضوعش که فعل اختیاری مکلف هست نیست و اساساً ایشون یک نظریه بدیع و نظریه بسیار بسیار مهمی رو مطرح کردن که اصلاً در علم فقه ما بیاییم بگیم احکام خمسه متعلق به موضوعات هستن بس تصوری که قدما گفتن قضیه ای اصلا تشکیل نمیشه بلکه انشاس و انشاء تصوره و جلسه قبلم از شیخ مظفر رحمت الله علیه برای شما انواع تصور و تصدیق رو بیان کردیم حالا حضرت امام می‌فرماید عبارت صفحه 41 آخرای صفحه هذا این مطلبی که گفتیم از ریشه و اساس التزام به این که هر علمی نیاز به یک موضوع داره رو میزنه که اینجا اصلا قضایا تشکیل نمیشه چون تصدیقی نیست چون حکمی نیست توی علم فقه هادا اشاره به این نکته میکنه مع دلیل جدید علیکم السلام مع البته منظور از دلیل همون شاهده مع لزوم الاستطرار فی کثیر من مهمات مسائل الفقه ایشون میفرماید این مطلب رو که گفتیم که از اساس قضایا رو زد که قضایای فقهی که دائر مدار احکام خمسه هستن اصلا قضیه نیستن چون تصدیقی ندارن چون حکمی ندارن مع تازه یک تالی فاسدی هم داره اگر ما ملتزم بشیم به التزام به یک موضوع واحد در علم فقه و اون چیه؟ استدراد بگیم بسیاری از مسائل و قضایای علم فقه استدرادی است. حضرت امام خلاصه حرفش اینه چرا یه شعری میگید تو قافیهش میمونید؟ میگه مجبورید. بله؟ مجبورید. که میگید یک موضوع حقیقی داره که یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه حالا چه به معنای عوارض ذاتیه‌ای که ابن سینا فرمود یا جناب آخوند فرمود بعد گیر کنید توش وقتی که گیر میکنید میگید بابا این استدرادیه این استدرادیه میگیم این استدرادیه خب میگیم پس چی موند چند تا قضیه موند اصلی بقیه همه استدرادی استدرادی یعنی چی؟ یعنی جز این علم نیست همه تون میگید جز این علم هست میگیم پس چرا اووردیشون؟ یه استدرادن از باب الکلام یا جر الکلام تردن لباب اووردید چون تازه چی؟ فی کثیرن هذا مع لزوم الاستطراد این تالی فاسدشه لازم می آید که ما بسیاری از مباحث علم فقه رو استدرادی بدونیم اونم من مهمات مسائل الفقه اونم از مسائل بسیار مهم فقه رو استدرادی بدونید چرا استدرادی میدونید؟ چون موضوع علم فقه که فعل اختیاری مکلف هست، این از عوارضش نیست. این مسائل از عوارض فعل اختیاری مکلف نیست. من مهمات مسائل الفقه، اینجا میتونید بنویسید که فعل اختیاری مکلف نیستن، از عوارضش نیستن. مثال که ابواب ضمان، همه ابواب زمان، ضمانتی که داریم این جزء فقه نخواهد بود چون راجع به فعل غیر اختیاریه. و ابواب المطهرات، مطهرات چی بود؟ از شمس مطهرون، الارض مطهرتون مثلا، یا بقیه مسائل، اینا چی؟ اینا فعل ماست؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک فعل ماست؟ نه. و نجاسات، نجاسات فعل ما هستن؟ این همه احکام دارن، ادم و نجسون فعل ماست؟ بله، ربطی به فعل ما دارن اما فعل ما نیستن. تجنب از نجاسات، اونم نه تو همه حالات، مثلا تو عبادات، این تجنب فعل ماست اما خود دم فعل ما نیست. و ابواب الارث، ابواب ارث که مفصله، یک کتاب کامل توی فقه ما راجع به ارث هست، مباحث ریاضیش، مباحث چی بود، موجباتش، اون نه حساب کتابش که همون ریاضی میشه، موانعش مثلا قتل، قتل پدر، طبقاتش، همه اینها فعل اختیاری ما نیست. پدره میمیره، فعل اختیاری ما؟ نه. ارثش به ما میرسه اختیارن؟ نه، اونم لا اختیارن به ما میرسه، بخواهیم یا نخواهیم، اگر موانع نبود. و غیر ذالک، احکام وضعیه دیگهی که داریم. خب این هم تموم شد. حالا حضرت امام، علم فقه یادتون هست گفتیم چیه؟ علم فقه یک علم اعتباریه. علم اعتباری یعنی چی؟ یعنی ربطش جعلیه. جعلی بودن به معنای علکی بودن نیست، اینو قبلا گفتیم که حرفای سروش در بیاد، نه، جعلیه یعنی وراء جعل چی؟ حقیقتی نداره. خب حالا میریم یک مثال علم حقیقی برای شما میزنیم که قضایاش محکی واقعی دارن و ربطشون جعلی نیست، ربطشون تو متن آفرینشه، متنشون حقیقیه. چی؟ متنشون نه، ربطشون تو متن آفرینشه، حقیقیه. حالا امام میره سراغ فلسفه، میگه فلسفه هم همینطور، اگر شما موضوع فلسفه رو وجود میگیرید، بعضن از اعدام بحث میکنید، اعدام میگه وجودن، احکام اعدام رو که توی فلسفه بحث میکنید، جزء مباحث فلسفی هم هست، شما هم اذعان دارید، اینها به من بگید ببینم اینها جزء مسائل فلسفه هست یا نیست؟ بله، اما راجع به موضوع نیست، چون موضوع وجوده، یا به تعبیر حضرت امام موجوده. و ای داعن لجعل موضوع فلسفته هو الوجود، چه انگیزه ای شما دارید؟ چرا انقدر اصرار دارید که بیایید موضوع فلسفه رو خود وجود قرار بدید؟ ثم التکلف به ارجاع المسائل فیها الى البحث عن اعراضه الذاتیه له بما تکلف به بعض اعاظم فن الفلسفه. چه انگیزه ای دارید؟ چرا به خودتون دارید فشار میارید؟ یه شعری میگید که باز تو قافیهش میمونید، اونم تو فلسفه، باز شعر گفتید توی قافیهش موندید. میبینید بسیاری از مسائل فلسفه که جز مسائل فلسفه هست، خود شما هم قبول دارید، مثلا ماهیت، خب شما میگید که ماهیت وجود نیست، اما این همه بحث از اصالت ماهیت یا وجود تو فلسفه شده. بحث از اعدام همینطور.
ماهیت میشه انتزاع از حد وجود.
بله دیگه، اما خود این ماهیت آیا همون وجوده؟
نه چیزه خارج از وجود نیست. آره خود وجوده دیگه، ماهیت اصلش وجود.
بله
همینو میگن دیگه، اون مشمشه و کلام مثال
میزن. میدونم اونجاها بحثشون سر اینه که اصالت با کدومه، وجود اصله یا ماهیت اصله. یعنی لذا برای همین حتی اصالت الماهیتی ها هم میگن ماهیت محققه، یعنی ماهیتی که وجود داره. این بحث دیگه. حالا باشه، اونهایی که این بحث رو انجام میدن، این ماهیت رو که اووردن که حد الوجوده، حالا اونا میگن حد الوجوده یا بعضی ها میگن عکس الوجوده، یا عکس به معنای عکس ها نه به معنای برعکس. خلاصه اینها باز با تکلفاتی دارید میچسبونیدشون، و الا اگر وجود به معنای اصیل نگاه کنیم خود وجوده، ماهیت اصالت نداره، وجود نداره. حالا اختلافی دیگه. حالا ثم تکلف به ارجاع المسائل فیها، مسائل فلسفه رو بیارید ارجاع بدید، الى البحث عن اعراضهی، از اعراض وجود، از ذاتیت للوجود، به ما تکلف، با اون سختی که متحمل شده بعضی از بزرگان فن فلسفه، منظور صدر المتألهین هست. ثم الالتزام به استطراد کثیر من المباحث، بعد میایید میگید که خب این مباحث چرا اومده تو فلسفه؟ میگه استدرادیه. میگه این چرا اومده؟ میگه استدرادیه. خب میگه چرا باز یه شعری گفتید تو قافیهش میمونید؟ که مباحث الماهیه، ببین و الاعدام، امام ماهیت، مباحث ماهیت رو از اعراض وجود نمیدونه. و الاعدام یعنی چی؟ مباحث که مربوط به عدم، عدم نسبی، عدم اضافی و غیره. بل مباحث المعاد و احوال الجنة و النار و غیرها، او التکلف الشدید البارد به ادخالها فیها، با یک تکلف بسیار یخی، سردی، شدیدن بارد، یخ در بهشت، میخوایید به زور وارد کنید این مسائل که ربطی به اعراض وجود نداره رو بیارید داخل فلسفه، فیها فی الفلسفه. هذا این مثال نقض ما رو بگیرید، مع یه مثال نقض دیگه هم برای شما میاریم. و اون چیه؟ مثالای نقض یادتون نره، راجع به این که ما یک موضوع واحد حقیقی نداریم. انقدر اصرار نکنید که یک موضوع واحد حقیقیه. ما ان کثیرا من العلوم، بسیاری از علوم، مشتملون، شامل، علا قضایا سلبیتن، به سلب تحصیلی. ما در بسیاری از علوم مسائلی داریم و قضایایی داریم که این قضایا به سلب تحصیلی است، این قضایا به سلب تحصیلی است. یعنی چی به قضایای یعنی سلب رفته به قول حضرت امام، گوش میدید؟ یعنی امام میاد میگه که نبود رفته، سلب رفته، نه اثبات سلب. خب سوال اینه، یک مبحثی مفصلم هست و حتما هم تو مسئله دیالکتیک، تو بحث سوسیالیسم، اساس اشتباه مارکسیست در عدم تصویر صحیحی از قضیه سالبه تحصیلی نسبت به قضیه موجبه معدول است. نفهمیدن فرق این قضیه که دیوار بینا نیست، سلب تحصیلی، با دیوار نابینا است تو چیه. لذا خیلی گیر کردن، خیلی گیر کردن. حالا اون به الان حضرت امام یه اشاره دیگه. حالا عزیزان، آقا خلاصه این نقض اینه، ما در بسیاری از علوم قضایای سلبیه داریم که این قضایای سلبیه میخواد بگه که این آن نیست، این آن نیست، یعنی از عوارض اون نیست، در حالی که شما دارید میگید یبحث فیه عن عوارضه، این آن است. پس این همه این آن نیست در این علوم، به من بگید از عوارض موضوع هست یا نیست؟ خودتون دارید میگید نیست، پس چرا وردید تو علوم؟ جز این علوم هست؟ میگه بله. یا باید ملتزم بشید به اینکه از عوارضه که خودتونم میگید نیست، یا باید بگید استدرادیه که خیلی از این مسائل میره بیرون. باز چرا شعری گفتید تو قافیهش موندید؟ بند جلسه قبل یه اشاره کردم که عزیزان یه نگاهی به اصول فلسفه از علامه طباطبایی رحمت الله علیه داشته باشید. ایشون یه نظریه خاصی تو قضیه سلبیه دارن. شهید مطهری خیلی زیبا این نظریه رو توضیح میدن. بنده به عنوان این نقل، به عنوان این نیست که بگم اینو قبول دارم یا ندارم، هرچند خیلی به نظر میرسه که این نظر نظر ادقی باشه نسبت به بقیه نظرات، فقط تعلقه جناب شهید مطهری بسیار زیبا این نظر رو توضیح داده. من خیلی گذرا فقط برای شما تیتبار میگم که تو ذهنتون باشه. جناب شهید مطهری در تبیین مفهوم قضیه سلبی از دیدگاه استاد بزرگوارشون علامه رحمت الله علیه میفرماید 5 تا نظریه داریم راجع به اینکه قضیه سالبه فرقش با قضیه موجبه چیست. ایشون، من خیلی خلاصه میگم، ایشون میگه قضیه سالبه مانند موجبه است و مشتمل بر موضوع، محمول، نسبت و حکمه و هیچ فرقی بین اینها نیست، و هیچ فرقی بین این دو قضیه نیست مگر فرقشون در امر عدمی و انتصاب و ارتباط این امر عدمی به موضوع یا نه. تو موجبه ربط برقراره، توی سالبه نیست. طبق این نظر ایشون میفرماید که اختلاف موجب و سالبه فقط تو ناحیه محموله. وقتی که تو ناحیه محمول باشه، حالا ایشون البته یه مثالی زده، من مثالشون رو عوض میکنن، چون گفته زید ایستاده نیست، بنده میگم زید بینا نیست. ایشون میگه که زید بینا نیست مساویس با قضیه زید نابینا است. این همون عدم فهم ایجابه تحصیلی با سالبه موجبه معدوله و سالبه تحصیلی. ببینید ایشون میفرماید که فرق قضیه زید بینا نیست با زید نابینا است هیچ فرقی نداره، اینا مساویه با همن. به اصطلاح علمی مفاد قضیه سالبه ربط و سلب است. ربط و سلب است یعنی چی؟ یعنی موضوع با محمول توی محمول معدوله ربط دارن. یعنی زید بینا نیست رو برمیگردونن به زید نابینا است. میگن زید بینا نیست یعنی سلب ربط. گرفتید؟ ببخشید ربط سلب. یعنی اینها به هم مربوطن اما توی محمول معدوله. تموم. این نظریه طرفدار آنچنانی نداره، امام منا ردش میکنه. دو، قضیه سالبه مانند موجبه مشتمل است بر 3 جز: موضوع، محمول، نسبت حکمیه یا حکم. یکی از اینها رو داره. جلسه قبل بنده نسبت حکمیه و حکم رو براتون گفتم، کلام شیخ مظفرم گفتم، محضر مبارکتون. شهید مطهری ادامه میده تو اصول فلسفه، میفرماید فرقی که بین این دو هست در ناحیه نسبت است نه در ناحیه محمول، زیرا نسبت بر 2 قسم است، یا ثبوتی یا سلبی. قضیه موجبه مشتمل است بر نسبت ثبوتی و قضیه سالبه مشتمل است بر نسبت سلبی. حالا دیگه توضیح میده در نهایت میگه حقیقت قضیه سالبه ربط سلب نیست بلکه ربط بودن سلب است. ربط بودن، ربط بودن یعنی نسبت، نه نسبت ربط دادن. حالا دیگه توضیحش رو تأمل کنید، بعضی منطقی ها این رو قبول کردن. جیم همونیه که تو ذهن همه ما بوده. شیخ مظفر هم من جلسه قبل نخوندم که ذهنتون درگیر نشه، برید اصول فلسفه بخونید که حالا اونایی که خوندن الان تکرار میشه، اونایی که نخوندم الان براشون میخونم. اینو دقت بفرمایید، قضیه موجبه و قضیه سالبه هر دو مشتمل هستند بر تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه و حکم، و نسبت حکمیه در هر دو مورد ثبوتی و اتحادی است. فرق این دو در ناحیه حکم است، نه در ناحیه محمول، نه در ناحیه نسبت. یعنی نه تو نسبت با هم اختلاف دارن، نه توی محمول. دقت کردید؟ فقط تو ناحیه حکم. حکم چی بود؟ اون اذعان نفس، اون کارکرد نفس، اون اعتراف این همانی نفس. ایشون میگه تو قضیه سالبه این اعتراف نیست، توی موجبه هست. زیرا حکم که فعل نفسانیست بر دو قسم است، یا از قبیل وضع و ایقاع است، یا از قبیل رفع و انتزاع. توضیح هم میده، توضیح میده، میره تا آخر اینطوری خلاصش میکنه. پس مفاد حقیقی قضیه سالبه نه ربط و سلب است، نه ربط بودن سلب است، بلکه سلب ربط است، که امام هم همینو میگه. ابن سینا و صدرالمتألهین این نظریه را پذیرفته اند. پس شما که جلسه قد مقاومت میکردید، چون الحمدلله ذهنتون سینوی و صدرائیه، در حد دو فیلسوف بسیار بزرگ جهان اسلام ذهنتون، اما علامه این نظر رو میکوبه. پس ببینید این جنبندی قشنگه. دوباره میگم، مفاد حقیقی قضیه سالبه نه ربط و سلب است، نه ربط بودن سلب است، بلکه سلب و ربط است. خب پس ربط سلب نیست، سلب ربط است. این همین چیزه که تو ذهن همه ما بوده. خب اینا رو دیگه باید گوش بدید عزیز. من برای همین چند بار دارم تکرار میکنم. خب پس شما الحمدلله اگر نظرتون اینه، شما ذهنتون سینوی و صدراییه. گرفتید؟ خب حالا بریم. خب عزیزان، نظریه چهارم رو نمیخونم چون اصلا هیچ طرفداری نداره. میریم سراغ نظریه پنجم که نظریه خود علامه است. شهید هم، شهید مطهری، این نظریه رو خیلی زیبا توضیح میده. این همونی بود که جلسه قبلم گفتم، حالا دوباره تکرار میکنیم. طرفدار چند آنچنانی نداره. داره اگر نداشت که بله. حالا ایشون ببینید چقدر، نگاه کنید، به این میگن ملا، به این میگن متفکر، فیلسوف، چیزه. البته اونا هم بودن، اما ایشون چقدر دقت میکنه. قضیه سالبه مشتمل بر دو جزء است، موضوع محمول. در قضیه سالبه پس از دقت کنید چه روانشناسی ذهن ایشون داره برای ما تحلیل میکنه. ذهن رو ببینید چه قشنگ داره تصویر میکنه. در قضیه سالبه پس از تصور موضوع و محمول، ایشون مثال میزنه به انسان و درخت. میخوای بگی انسان درخت نیست؟ پس از تصور موضوع و محمول مثل انسان و درخت، ذهن متوقف میشود. انسان چه ربطی به درخت داره؟ درخت چه ربطی به انسان داره؟ ذهن متوقف میشه و حکمی نمی کند، هیچ اذعانی نمی کنه، و نسبتی بین موضوع و محمول برقرار نمی کنه، چون نسبتی نیست. چه ربطی به انسان، چه ربطی داره انسان به درخت و درخت به انسان؟ نسبتی هم نمیگه، نسبتی هم تصور نمی کنه. اینو گوش بدید. ولی ذهن این حکم نکردن خود را حکم به عدم میپندارد. این حکم نکردن را حکم به عدم میپندارد و در مقابل مفهوم است که از حکم وجودی حکایت کرد، مفهوم پنداری نیست را میسازد و قضیه سالمه را مانند موجب مشتمل بر حکم و نسبت فرض می کند. این نظریه ایست که در این مقاله اختیار شده و شروع می کنه توضیح مفصل دادن.
مثلا این پندار صرف نیست،
بالاخره یه انکاره. خب حضرت علامه می فرماید این صرف پنداره، به خاطر اینکه ذهن ما با است خو گرفته، این حکم نکردن رو به عنوان حکم به عدم میپنداره. ایشون میگه حکم یعنی این همانی، لذا با این تعریف از حکم، این همان نیست، حکم نیست، پنداریست که حکمه. حالا قبول کنید بقیه استدلال جناب شهید مطهری قشنگه، حالا اگه خواستید لینکش رو میفرستم تو گروه بذارید دوستان ببینن.
نظر خود شهید هم همینه یا نظر
امامه؟ ایشون این نظر رو میپسنده. خب حالا بگذاریم امام همون الان ببینید امام چی میفرمایید. ببینید هو قطع نسبه یعنی چی؟ سلب نسبت، سلب نسبته، حمل نسبت، ببخشید سلب ربطه، ربط سلب نیست. ایشون میفرماید ان مفاده ها هو قطع النسبه، نسبت رو بنویسید ربط، و سلب الربط لا اثبات النسبه السلبيه، اثبات نسبت سلبیه نیست، اثبات نسبت سلبیه نیست. کما اوضحناه بما لا مزید علیه فی مباحث الاستصحاب، تو مباحث استصحاب این رو مطرح کردم، هر کی بگه خیلی خوشحال میشم که اونجا به چه مناسبتی تو مباحث استصحاب، نمیگم خوندید، به نظرتون امام چرا تو مباحث استصحاب بحث سلب حقیقت قضیه سالبه رو آورده؟ نه
نماز آقا، به خاطر اینکه اگه مجهول باشه میشه استصحاب کرد، اگه مجهول نباشه نمیشه استصحاب کرد. اگر که بگیم سلب یه حقیقتی هست استصحاب میشه کرد، یه قضیه‌ای هست میشه استصحاب کرد، اگه بگیم اما هیچ چیزی که پنداره دیگه نمیشه استصحاب کرد.
درست، حالا اینم هست. نه این حرف خوبیه، میشه قابل تأمل، اما امام تو استصحاب عدم ازلی با استاد بزرگارشون عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه اونجاها یه بحثی دارن که حقیقت قضیه سالبه چیه، و حضرت امام اونجاها، بنده اینطوری یادداشت کردم که حضرت امام میفرماید که تو استصحاب عدم ازلی، چون اونجا میدونید عاشق عبدالکریم یه نظری داره، بعدها محقق اصفهانی توی همین تنبیهات کفایه تو قسمت استصحاب هم خدمت بعضی دوستان حاضر بودیم، اونجا هم یه حاشیه از جناب محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه هم گفتیم. اینجا اختلاف هست که آیا ما استصحاب عدم ازلی داریم یا نداریم. اونهایی که میگن البته طبق نظر چی؟ ما دو تا دلیل داریم بر استصحاب، یک عقل و همون به خاطر مظنون البقاء بودنه که اون اگه باشه که دیگه هیچ مشکلی نداریم، اما از زمان شیخ پدر شیخ بهایی به ایور که با اخبار ما استصحاب رو حجت دونستیم، به خاطر اصل مثبت بودن امام اینجا عدم ازلی رو میاره. چطور؟ حرف حضرت امام اینه که وقتی شما میگید یک چیزی نبود بعد میایید استصحاب عدم میکنید، این استصحاب عدم میخوایید با این استصحاب عدم ازلی اثبات وصف عنوانی برای یک شیء خارجی کنید یا نه میخوایید استصحاب عدم محض کنید. اگر حقیقت قضیه سالبه رو شما همون عدم محض بدونید و سلب تحصیلی بدونید نه ایجاب عدولی، خب هیچ. اما اگر بخواهید با این سلب تحصیلی اثبات ایجاب عدولی کنید، این اصل مثبته و استصحاب عدمیتون ثمره نداره. مثالشون مثل همینه. شما وقتی میگید که دیوار، ببخشید، این نابینا، این بینا نیست، میخواهید اثبات کنید که نابینا است، این میشه اصل مثبت، این لازمه عقلیشه. یعنی شما با سلب تحصیلی بینا نیست میخواهید یک عنوان وصفی، یک وصف عنوانی برای یک شیء خارجی درست کنید که بگید نابینا است، این میشه اصل مثبت. باید حقیقت قضیه سلبیه مشخص بشه که شما کدوم طرفی هستید. با این مشخص میشه که استصحاب عدم ازلی ثمره داره، چون میدونید استصحاب وقتی جاری میشه که یک ثمره فقهی داشته باشه. و الا من الان مثلا میگم اورانوس دیروز بود هنوز هست یا نه، خوب باش نباشه، چه ثمره فقهی برای من داره؟ مگر اینکه مثلا مادر بزرگم نذر کرده باشه. اگر اورانوسی که دیروز بود هنوز هست با استصحاب الان ثابتش میکنیم، $1,000,000,000 میدم جناب آقای کلات عزیز. خب این دیگه ثمره پیدا کرد. پس استصحاب وقتی جاری میشه در امور، دقت کنید، غیر شرعی، مثل حیات زید، مثل وجود اورانوس، مثل نپتون، پلوتون، اینها که یک ثمره شرعی داشته باشه. خب این کما اوضحناه به ما لا مزید علیه فی مباحث الاستصحاب، توی کتاب رسائل امام صفحه 138 مفصل امام خدمت جناب عاشق عبدالکریم حائری نکاتی رو تعلق زدن. خب فتحصل مما ذکرنا، از این نکاتی که محضر مبارکتون بیان کردیم حاصل میشه ان دعوا کون موضوع کل علم امرا واحدا منطبقا على موضوعات المسائل و متحدا معها غیر سدیدتن. این ادعا که موضوع هر علمی یک امر واحده که منطبق بر موضوعات مسائل اون علمه و متحد با موضوعات مسائل اون علمه، غیر سدیدتن، حرف محکمی نیست و خود شما هم مجبور به استدراد در بسیاری از این مسائل میشید. این تعریض به کیه؟ جناب صاحب کفایه رحمت الله علیه. حالا اینجاست که قاعده الواحد، من اگه اجازه بدید تو این چند دقیقه‌ای که مونده بگم که جناب صاحب کفایه علا ما نقل عنه فی حاشیه المشکین علی الکفایه جلد 1 صفحه 3. خب میدونید کفایه یک کتاب درس خارج، دیگه درس خارج آخوند بود، بعضی از نکات رو جناب آخوند توی درس نمیگفتن، کیا یادداشت میگردن؟ شاگرداشون، از جمله جناب مرحوم مشکینی. مرحوم مشکینی در نظریه خاص صاحب کفایه که ایشون قائل شدن به این که موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، فرمود ای بلا واسطه فی العروض، یادتونه این رو فرمود. ایشون اومدن و گفتن جناب حضرت استاد ما جناب آخوند برای این که اثبات کنن ما در علوم از جمله علم اصول یک وحدت حقیقی داریم، این حرفو زدن، گفتن که قضایای علوم مشتت هست یا نیست؟ بله، ما قضایای علومی که داریم مثل اصول، مثل فقه، قضایای کاملا مشتتی هستن. علم فلسفه قضایای مشتت، گوناگون، مختلف، فلسفه همینطور، اصول همینطور، فقه همینطور، نحو همینطور. خب حالا سوال اینه چطور ممکنه این همه قضایا کاملا مختلف و گوناگون و مشتت اما یک اثر واحد میدن؟ یک فائده دارن. مثلا علم نحو چیه؟ سونن یادتونه توی فکر کنم کتاب صمدیه بود، لسیانت اللسان عن الخطأ فی المقال، درسته؟ شما مباحث فاعل میخونی، مباحث مفعول میخونی، مباحث مضاف الیه میخونید، مفاعیل خمسه رو میخونید، حال، تمیز، همه اینها رو میخونید، کاملا مشتتن، کاملا مختلف و گوناگونن، اما همه اینها رو هم دیگه یه فائده، یه غرض و یک دستاوردی دارن و اون چیه؟ صیانت زبان از خطای در گفتار. خب ایشون اومده گفته که حالا که اینطوری شد، دقت کنید، حالا که اینطور شد، این اثر واحد نمیتونه معلول علل گوناگونی باشه، لذا این مسائل مشتت و گوناگون یه روح واحدی دارند که این روح واحد اون علت واحدی هست که این علت واحده، این معلول واحد که صون اللسان عن الخطأ فی المقار رو برای ما به وجود میاره، به وجود میاره. تو کفایه اینطوری گفته، لکن دلیلشو نگفته. مرحوم مشکینی توی شرحش و حاشیهش بر کفایه صفحه 3 جلد 1 فرموده دلیل استادمون قاعده الواحد بوده، ربطش این بوده. باز امام فقط مونده، امام فقط مونده فریاد بکشه، اینجا فریاد بکشه شما چرا یه شعری میگید هی تو قافیهش گیر میکنید، باز گیر میکنید، دست بر نمیدارید، باز یک چیزی که هیچ ربطی به یک چیز دیگه ای داره میخواید ربطش بدید. و یک تعریض شدیدی میزنه امام، حرفشون اینه، دقت کنید، مما لا ينبغي ان يصدر ممن له حظ من العقليات، اگه یه ذره بهره از فلسفه و عقلیات داشتید این رو اینجا به کار نمی بردید. حالا جالب اینه که بعد از آخوند آغازیات چه کر و فری تو این قاعده الواحد داره، گوش میدید؟ آغازیات قوقا کرده توی استخدام این مسئله و حضرت امام قوقا میکنه تو کوبیدن این استفاده. امام میگه اگه یه ذره از عقلیات شما داشتید اصلا اینو نمی آوردید، دقت کردید؟ حالا چرا عزیزان؟ اما قضیه الواحد اصلا چطور به وجود اومد؟ این قضیه الواحد کسی میتونه تاریخچه‌شو بگه یا خودم سریع بگم دیگه تموم بشه؟ خود بنده میگم این مسئله تو فلسفه، تو قسمت الهیات، تو قسمت خداشناسی درباره کمالات ذات باری تعالی که خداوند مرکب نیست، هیچ حدی ندارد و همه کمالات رو ذات باری تعالی داره، این مقدمه یک. پس خاصگاه این قاعده الواحد کجاست؟ فلسفه. تو قسمت الهیات خداشناسی. تو چه قسمی؟ تو این مسئله که همه خداوند دارای تمام کمالات.
چه زمانی؟
چی؟ به نظر میرسه از قدیم فلاسفه گفتن، متکلمین هم گفتن، حتی مبتنی بر اصالت الوجود و ماهیت هم نبوده، قبل از این مباحث بوده. آره، چون تو کلام هم وارد شده. حالا چرا وارد شده رو الان میگم خدمتون. پس همه کمالات رو ذات باری تعالی داره. یه سوالی اینجا مطرح میشه، سوالش هم میگیم که چرا، میگن آیا خداوند که همه کمالات رو داره، قرآن هم میفرماید خالق و کل شیئن، آیا خداوند خالق همه اشیاست مستقیما یا با واسطه؟ این مبحث اختلافیه، تو مبحث کلام بوده، وارد فلسفه هم شده. سوال ان الله خالق و کل شیئن مباشرتن، یعنی خدا تک تک اشیا، بله همه چیز رو، آیا آفریده خودش مستقیما مباشرتا یا با واسطه؟ مگه نه همه کمالات رو داره؟ یکی از کمالات چیه؟ خلقه، آفرینشه. حالا صبر کنید، خب چرا این مسئله مطرح شده؟ خاصگاه این سوال کجاست؟ خاصگاه این سوال اینه که باید بین علت و معلول چی باشه؟ سنخیت باشه. بارک الله. باید بین علت و معلول چی باشه؟ سنخیت باشه. خداوند که اوج تشکیکی وجوده کجا؟ با مثلا میگن کرم شبتاب کجا؟ کرم شبتاب با خورشید، نور خورشید کجا؟ نور کرم شبتاب کجا؟ اینها چی؟
میگم وحدت وجود.
نه نه نه، میخوام بگم که علت علل کجا با معلول معالیل کجا؟ حالا اینو شکوی میگم، اصطلاح دوم استعمال نمیشه. خب چه سنخیتی بین خدا و الکترون و پروتون هست؟ لذا اومدن چی گفتن؟ گفتند بین آفرینش و مخلوقات الهی عوالمی هست، عوالم سگانه به نام عقول و مثل و یا همون مثال و ماده، که اینها هر کدوم بر دیگری مترتبه و خداوند که همه کمالات رو داره مستقیما عوالم بعدی رو نیافریده، بلکه موجوداتی آفریده که اونها واسطه در این فیضن. حالا بخوایم برای شما بگیم، توی روایات ما هم حرف بدی نیست این حرف. حالا دقت کنید، ملا صدرا کامل این عوالم رو خیلی زیبا توضیح میده. ببینید تو ناحیه مقدسه، تو ماه رجب، تو مفاتیحه، اللهم اینی اسألوک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک المأمونون علا سرک. میره تا اینجاها میرسه. ببینید، لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك. هیچ فرقی بین ولات امرت با تو نیست مگر در رتبه، تو خالق اونا مخلوق، تو صاحب همه کمالاتی، اونا هم صاحب همه کمالات، یه رتبه پایین تر. لذا برای اینکه این قاعده عوالم سگانه که ترتبم بینشون هست با اون سنخیت علت و با اون کمال آفرینش حل بشه، حکما گفتن که مخلوقات گام به گام آفریده شدن و خداوند که کمال مطلق آفرینش هست و هیچ ترکب و حدی نداره و بسیط من جمیع الجهاته، چون بسیطه یه مخلوق از او بیشتر صادر نمیشه و اون مخلوق بقیه مخلوقات رو ایجاد میکنه. پس این قاعده الواحد درست یا نادرست؟ من الان تو مقام بگید
نقد
نیستیم، فقط میخوایم ببینیم چی گفتن، چرا گفتن، برای اینکه این مسئله عوالم سگانه رو حل کنن و سنخیت بین علت و معلول رو حل کنن و بساطت و عدم ترکب و لایتناهی بودن خدا رو ثابت کنن، گفتن لایتناها لا یستر منه الا الواحد، یه معلول بیشتر نداره، که این معلول با او هیچ فرقی نداره تو کمالات مگر در رتبه که پایین تره. خب حالا دیگه بحث نقد نیست، فقط میخواییم ببینیم چی میگن. پس اومدن گفتن معلول واحد که شامل همه کمالاته اما یک رتبه پایین تر، پس گفتن الواحد یعنی البسیط، اینجا منظورشون از واحد بساطته. لا یستر عنه الا الواحد یعنی معلول واحد، اونم بعد از او در همه کمالات مگر در رتبه که معلوله. حالا این عبارت رو هم تطبیق دادن، الا انهم عبادک و خلقک. حالا حضرت امام فریاد میکشه این قاعده حتی در عقول و مثال و مثال و ماده و ماده در بقیه معلولات هم پیاده نمیشه، فقط راجع به واحد خدا و معلول واحد که اون چیز، حالا ما میگیم مثلا اهل بیتن یا هر چی فقط تو اینه. پس قاعده الواحد هم میتونیم معلولا نگاش کنیم هم علتا نگاش کنیم، یعنی معلول واحد از بسیط واحد و بسیط واحد فقط یه معلول واحد. حالا امام میفرماید مصدرن صادرن و مصدرن، اشاره به این نکته میکنه. آقا این قاعده فقط مخصوص این پاسخ به این سوال آقایونی که سوال کردن و مربوط به فقط توحیده، اونم مربوط فقط به معلول اول و آفریده اون مخلوق اوله، همین. چه ربطی داره به این مسئله؟ چرا شما خواستگاه یه چیز نمیدونید همین طوری میزنیدش به یه جای دیگه؟ یک ذره فلسفه رو دقت کنید. حالا انشالله تطبیقش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.